أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني فإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا هم ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. چون سوره مبارکه یاسین در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکی همونطوری که ملاحظه فرمودید تبیین اصول دین و خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوق است، جریان توحید و همچنین معاد رو به جمله اشاره فرمودند. درباره وحی و نبوت داستان اصحاب انطاکیه را ذکر کردند. نقل این داستان از چند جهت سودمند است. یکی برای مردم که عبرت بگیرند، برای اینکه ببینند در گذشته عده‌ای در برابر وحی و نبوت ایستادگی بیجا کردند و سرنوشت تلخی مبتلا شدند. برای خود انبیاء و مرسلین علیه السلام سودمند است که تسلی است برای اینها، تقویت اینهاست که خدای سبحان حافظ و ناصر اینها و دین اینهاست و دشمنان اینها رو برطرف میکنه. ثالثاً مشخص میکند که رسول هر عصر مثلی تمام تلاش و کوششش این است که پیامش فراگیر باشه، به دورترین نقطه شهر برسد، اونجا که طبقه محروم نشینن از پیام اونها باخبر بشوند و از همونجا فریاد علیه ظلم برمیخیزد، نصرت حق برمیخیزد. مانند اون این جاء رجل من اقصى المدینه نشون میدهد که این فرستاده های الهی مقاومت کردند، در برابر تکذیب صحنه را خالی نکردند. انطاکیه با اینکه اون وقت شهر بزرگی بود، جزء بلاد کبیر بود و اونها وسائلی برای نشر معارفشون نداشتن، ولی معذارک صدای خود را تا دورترین نقطه اون شهر رسوندن و خدای سبحان هم افرادی را در دورترین نقطه شهر به این صدا آشنا کرد، این صدا را پذیرفتن، دیدن این صدا صدای آشناست. انسان اونچه که در کتاب ها میخوانه یا اونچه از دیگران میشنوه، اگر اهل دقت باشد میبیند که کدام حرف آشناست کدام حرف آشنا نیست. قبلا ملاحظه فرمودید که ذات اقدس الله انسان را بدون سرمایه خلق نکرده است، یه لوح نانوشته به انسان نداد، بلکه یک کتاب و کتیبه او داد به نام فطرت و با قلم الهامی خودش این معارف حق و باطل و فجور و تقوا را درش نوشت. فالهمها فجورها و تقوا. پس انسان با یه سرمایه الهی به دنیا میاد. این سرمایه ها با انسان حرف میزنند، حرف هایی که دیگران گفتن، نوشته هایی که دیگران دارند، انسان با این نسخه اصل مطابقت میکنه. اگر اون حرفا آشنا بود میپذیرن، حرفا آشنا نبود ممکن است که ساکت باشن ولی ساکن نمیشن. تا تبلیغات اون چرا که انسان میبیند یا میخواند یا میشنود با اون درون خودش تطبیق میکند. اگر آشنا نبود نمیپذیرد و اگر این صدا صدای آشنا بود قبول میکند. بارها این مثال گفته شد، شما الان توی این مهد کودک ممکن است 20 کودک مشغول سرگرم و بازی باشند و هیاهو بکنند، هر کس یکی از این بچه ها را صدا بزند اینا مشغول بازی هم گوش نمیدن، اما مادر یکی از این بچه ها وقتی بیاد صدا بزند این کودک فورا برمیگردد نگاه بکنند و این صدا صدای آشناست. در درون ما صدای الهی هست، این طور نیست که آریه باشد. اگر خدای سبحان با الهام فجور و تقوا در درون انسان این معارف را نوشت، حرفی که انسان از دیگری شنید یا کتابی که از دیگری خوند اگر مطابق با اون فالهمه ها فجورها و تقوا باشد میبیند این حرف حرف آشناست، فوراً برمیگردد پاسخ مثبت میده، حالا چه قدرت داشته باشد چه نداشته باشد. این بزرگوارایی که وارد اون منطقه انطاکیه شدن گرچه با استکبار و انکار و نهی و نهمن عده روبرو شدن ولی اون شهر وسیع را روشن کردن، صدای اینا تا دورترین نقطه شهر رسیده، از دورترین نقطه شهر کسی به داد اینها رسید و به کمک اینها برخواست. فرمود و جاء رجل من اقصى المدینه. خب اگر دعوت اینها تبلیغ اینها تا دورترین نقطه شهر نرسیده بود که از اقصای مدینه کسی لبک نمی گفت. پس این بدر ابله و مثلا اصحاب الغرگه عناصر سگانه و اضلاع سگانه مثلث را دارد که هم برای رسول تسلیت بخش است، هم برای مستکبران انذار و تهدید است، هم برای توده مرد مستضعف پیام دارد که هر تا دورترین نقطه میرسد و اون بزرگوارا که برای شهادت آماده اند اولین گروهی هستند که حرف انبیا را لبیک میگن. این رجلی که از اقصی المدینه آمده بعد شهید شده، همین شهید آسوره یاسین پیام خاصی دارد. ما الان در برابر شهدا از زیارت وارث به غیر وارث وقتی عرض ادب بکنیم میگیم ای کاش ما با شما بودیم، یا لیتنا کننا معکم. شهدا هم همین حرف دارن، میگن ای کاش با ما بودید میفهمید اینجا چه خبره. این یا لیت قومی یعلمون به ما غفر ذی ربی در قبال این یا لیتنا کننا معکم ماست. ما به شهدا عرض بکنیم ای کاش ما با شما بودیم به فوق شهادت میرسیدیم. اونا هم به ما میگن ای کاش با ما بودید میدید خدا با ما چه کرد، به ما چی داد. یا لیت قوم یعلمون به این یا لیت یا لیت تعامل متقابل است. یا لیت قوم یعلمون به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. حرف شهدا الیوم هم همینه، اونا هم چه شهدای گمنام چه شهدای مشهور نامدار میگن ای کاش بودید اینجا میدید خدا با ما چه کرد. حرف همه اوناست. قرض آن است که اگر ذات اقدسه را به فرمد وزر ابله هم مثل اصحاب الغریم، وزر ابله هم وزر ابلکه وزر ابله ناس وزر ابله شهدا وزر ابله المجاهدی، این حرف از چند جهت پیام دارد. دیگر مطلب دیگه اینه که ما دو نوع دعوت داریم. یه نوع دعوت اینه که کسی می نشیند به مردم میگوید بروید دین را یاری کنید، این صدا با فطرت مردم آشنا نیست و گوش نمیدن. یه صدا اینه که یک کسی جلو میفته میگه مردم من رفتم بیایید، این صدا با فطرت مردم آشناست، مردم به دنبالش راه میفتن. فرق امام و دیگران این بود، امام قائد بود، دیگران سائق بودند. دیگران می گفتن بروید، امام می گفت بیایید. اون که جلو می رود می گوید من رفتم، بیایید، دنبالو حرکت می کنم. این که می نشیند دستور می دهد می گوید بروید، کسی حرف رو گوش نمیده. سر موفقیت امام این بود که او قائد بود نه سائق، پیش رو بود. گفت من رفتم، بیایید، مردم گفتن چشم. اینا میگن ما رفتیم، بیایید، مردم میگن چشم. انبیا اینطوره. برای اینکه این انبیا موفق بشن، ذات حق دسته را پیشا پیش اینها فیض خودش میفرستن. انبیا قبل از اممن فیض خاص خدا پیشا پیش کار انبیا است. هر وقت یه پیامبری را فرستاده فوراً او را کمک کرده. اگر موسی کریم بود گفت که برادرم را ارسل بورد یا معیه که یه صدقونی، فرموز نشد و عدد اکب عقیق، ما تو را با برادرت کمک میکنیم. اگر جریان وزر ابلهام مثلا اصحاب القریه است، فورا فرمود اینا رو تخصیب کردن، اما فعززنا به سالسه. در باره شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود و وزرنا انکه وزر کبلتی انقض زهره، اون حوادث تلخ کمر شکم را ما از تو برداشتی. اونا که زهرت و پشت تو رو شکستن و میخواستن بشکنن ما کنار گذاشتیم، به تو پشتیبان دادیم، پشتبانه دادیم، ما این کار را کردیم. بنابراین اگه کسی دستور الهی را اطاعت کند و برای دین بخواد کار کند، یا سنشد دو از او دکه بعقیق است، یا از دزنا به سال زهر است، یا وزن و انکه وزرک اللذی انقض زهرک است. این یقینن هست. در چنین فضایی او مردم بت‌پرست بوده. اون عقل یعنی استدلال، این فطرت یعنی عقل عملی، این دو چیزه. عقلی که استدلال میکند چراغ است، چراغ که راه نیست. اما اونی که فطرت انسان است مییابد اینه. ما یه طبیعتی داریم که خالی نیست، یه فطرتی هم داریم که خالی نیست. این دستگاه گوارش ما همیشه حرفی برای گفتن دارد. این روده ها، این معده ها نظیر تنگ خالی نیست که هرچی بهش بدی قبول بکند. تنگ خالی را عسل بدی میپذیره، سمم بدی نگه میداره. اما این دستگاه گوارش ما حرفی برای گفتن داره، به حسب ظاهر خالیه. اما این کودک یه مختصر اگر غذای سمی بهش برسه فورا بالا میاره. همه ما همینطوری. اگر یه مختصر غذای مسمومی وارد دستگاه گوارش ما بشه بالا میاریم. یعنی این روده و دستگاه و معده و اینها حرفی بر گفتن داره. میگه من برای غذای سالم آمادم. ایمان طبیعت ما، فطرت ما هم به شر حیزه. هرگز کودک گرگه بی جا نمی کنه. هرگز کودک را اگر خلاف تربیت نکنی دروغ نمیگه. او حق داره نه باطل، صدق داره نه کذب، خیر داره نه شر، و حسن داره نه قوی، و حمد و مهد داره نه زن. با این سرمایه قبل شد. لذا اگر گریه میکنه واقعا درست گریه میکنه. بالاخره یا جای خیس کرده یا جای درد داره، بی خود گریه نمیکنه. تا دروغ یادش ندن یاد نمیگیره. بنابراین ما یه فطرت داریم که با سرمایه الهی است، یا عقلی داریم، یه چراغ است یا آینه است چیزا رو خوب نشون میده. اون این که ما عالم بیعمل، عالم بیعمل یعنی عالم بیعمل، عالم بیعمل داریم برای این که اون قسمت چراغش خیلی قوی و روشن، خوب سخنرانی میکنه، خوب حرف میزنه. اما اونی که باید بپذیره او رو خفه کرده. دو دستگاه کاملا جدایی در دستگاه درونی ماست که بارها شاید صد بار گفته شد. ما یک عقل نظر داریم که برای فهمیدن خوبه، یا عقل عمل داریم که بهی او به در رحمان و اکتسب الجنان. او را از خدا خلق کرده که راه راست بره، این را خلق کرده که راه راست ببینه. اونی که راه راست رو ببینه، ما او را خفه کردیم. قطعا من دستا حرف زدن و درس کندن خیلی مهم نیست، ملا شدن خیلی آسونه، دانشگاهی شدن و حوزوی شدن و به او جسیدن و تدریس کردن و تعریف کردن خیلی آسونه، به دلیل اینکه خیلی ها به اینجا رسیدن. اما اون که یافت می نشود آن آرزوست. به هر تقدیر اینا آمدند و ادعا کردن. مردم هم چون بت‌پرست بودن می گفتن که دو تا مشکل در کار شما هست، یکی درباره خود شما، یکی درباره ادعایی نسبت به خدا میکنید. درباره شما مشکل هست، برای اینکه شما بشرید. یک، بشر محال از پیامبر بشه. دو، پس شما پیامبر نیستید و دروغ میگید. معاذالله، این نتیجه. این حرف کسانی که در سوره مبارکه انعام مخصوصا گذشت، در موارد دیگر هم زیاد آمده که بشر نمیتواند رسول الله باشه. دیگری هم چون اینا بت‌پرست بودن میگفتن خدا مدیر کله، رب العالمینه، مربی کل است، اما جهان را مدبرات اداره میکنن، ارباب متفرقه اداره میکنن. اگر رزق میخواییم، شفا میخواییم، صفا میخواییم، سلامت میخواییم، باید این بت‌ها را بپرستیم تا اینها را ما به الله نزدیکتر کنه. شما میگوید که خدا برای ما پیامبر فرستاده، یعنی چی؟ خدا که با ما کار نداره، ما هم که با او کار نداریم. اگر کسی باید به فکر ما باشد، همین بت‌های ما هستن. دو تا مشکل اساسی دامنگیر وثنی ها بود، یکی این که بشر نمیتواند پیامبر بشود، یکی این که خدا کاری با ما نداره، ما هم کاری با او نداریم. معاذالله، او برای مدبرات خوب است. ما این بت‌ها را باید بپرستیم. البته این سنگ و چوب را به عنوان تندیس برای اونا میساختن، بعد کم کم اینا قداست پیدا کردن. مدبرات امرن که عالم اداره میکنن. و یقربون الی الله زلفا هستن، ها اولائه این شهبه اولا اند الله هستن، این همسار زاله. بنابراین شما دروغ میگید، معاذالله. و چون دروغ میگید نحسید، و چون نحسید ما تطیر داریم، تشعوم داریم، و ممکن است که مشکلاتی دامنگیر ما بشه. اونا سوگند یاد کردن به رحمان، که خدایی که رحمان است، کل عالم داره اداره میکنه و او فقط باید اداره بکنه، چگونه شما رو رها کرده؟ ربنا یعلم و انا علیکم لمرسلون. خدا که رحمان است، شما که قبول دارید او رحمان است، اگر رحمان است باید به حال ما رحم کند. بهترین رحم همون هدایت و راهنمایی است. چگونه میشه ما و شما رو او رها کرده باشد، به متاسفانه باشد؟ اونا گفتن ما انزل الرحمن من شی، اینا گفتن ربنا یعلم و انا علیکم لمرسلون. با لام، با اینا که بوی سوگندن میدهد این کار کردن. اینا این مدعی بودن. نمونکه به مدعی باید شاهد اقامه کند که تو تفسیر ها ملازه فرمودی از اونا معجزه خواستن، اونا معجزه آوردن و برابر دعوای خود بیان اقامه کردن. مطلب دیگه این که وجود مبارک عیسی از انبیای اولوالعزم است. پیامبران اولوالعزم همگانی هم، نه همیشگی، به استثناء وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که این دوتا اصل را داراست، یکی کلیت یعنی همگانی، یکی دوام یعنی همیشگی، برای همه مردم در هر زمانی. این خصوصیت پیغمبر اسلام است. انبیای اولوالعزم برای همه مردم بودن تا آمدن نبی بعدی. انبیای غیر اولوالعزم مقطعی بودن الی مئت الف او یزیدون و امثال ذلک. وجود مبارک عیسی سلام الله علیه از انبیای اولوالعزم بود. اما اینا که آمدن به منطقه انطاکیه، معناش این نیست که رسالت هستی عیسی مال همه مردم بود. که حضرت اوسیایی داشت، حواریینی داشت، خلفایی داشت، هر کدام را به یه منطقه خاص اعزام میکرد. اینطور نبود که اگر یه گروهی به منطقه خاص آمدن معناش آن است که رسالت هست که عیسی محدوده، معناش هست که رسالت اونها محدود بود، اونها یه اوصیای خاص بودن، حواری مخصوص بودن برای هدایت یه منطقه خاص، مأموریت ویژه داشتن. پس مردم انطاکیه وظیفه‌ای که داشتن این بود که فرمایشات اینها که آره یا رسالت مستقل داشتن یا از حضرت عیسی رسالت داشتن گوش بدن. این مرافعات ندارد به اینکه وجود بارکه مسیح سلام الله از انبیاء اولوالعزم باشد و فرمایشاتشون کلی باشد، یعنی همگانی باشد، گرچه همیشگی نیست، دائم نیست، شریعتش رسیده، شریعت وجود باری پیغمبر اسلام نصب میشود. بعد اینا که گفتن شما دروغ میگید و قسم هم میخورید مشعومید به شما، فرمودن نخیر، دروغ مال شماست و تیاره مال شماست، تشعوم مال شماست، طائلکم معکم. صدا که در کل شهر پیچید و اینها به افراد گوناگون این پیام الهی را رسوندن، در این فضا از اقصای شهر کسی آمده، گفتن حبیب نجار بود، خوش بود، تراش بود، بود فروش اینها بود. بررسی کردم دیدم حرف اینا حق، خدای سبحان که رحمان است کارها را به بت‌ها نسپرده، فاطر من است یک، اگر او را اطاعت کردم فیض به من میرساند، دو، اگر بت‌ها را پرستیدم از ضرر و تعذیب و تعدیل او در امان نیستم، سه، هم برهان اقامه کرد، هم خوفم من النار و شوقم در جنه را مطرح کرده است. و جاء من اقصی المدینه رجل یسعى. برای اهمیت مطلب این متعلق را قبل از فاعل ذکر کرده که دستور تبلیغ اینها تا آخرین نقطه شهر رسیده و یک انسان شهادت طلب مجاهد پیام پیغمبران را قبول کرده. و جاء من اقصی المدینه رجل یسعى، با سرعت آمده، با سعی کوشش آمده. قال یا قوم، که عاطف برانگیز است با این تعبیر، گفت اینا مرسلینم، اتبعوا المرسلین، برای اینکه علامت رسالت در اینها است، حرف اینها حق است، معجزه هم که آوردن. سر پیروی اینها همون چند عنصر محوری است که اینها نه خودشون از شما چیزی میخوان، نه از جای پول گرفتن که بیان شما را هدایت کنن. اتبعوا من لا یسألکم ولا یسأل احدا اجرا، نه تنها شما، از هیچ چیزی نمیخوان، و اینا هدایت شدن هستن که بالاتر از مهدیونن. بعد و مالیت، من چرا این کار کردم، موحد شدم، برای اینکه اون کسی که مرا عبادت کرد باز هم او رو پرستید. این سه تا برهان در سوره مبارکه انعام اونجا بحثش مبسوطن گذشت، همین برهانی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بهش استدلال کرده. در سوره مبارکه انعام از آیه 13 به بعد خدای سبحان به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود قل اغیر الله اتخذوا ولیا، از غیر خدا چه کاری ساخته است. حد وسط اولی است که او فاطر السماوات والارض است و فاطر را باید پرستید، من او را می پرستم. این عد وسط یک برها، این سقرا و قبرا و قیاس اول. دوم و هوه یوت امو ولا یوت ام، منظور از تهام این که میگن نان مملکت رو باید حفظ کرد، منظور نان همون اقتصاد است، نه تنها غذا در برابر لباس و مسکن. وقتی میگن نان مردم ضعیف است، تنها خوراک نیست، داروی مردم، مسکن مردم، وسایل نقلیه مردم، وسایل تحصیلی مردم، اینا هم جز نان مردم است. وقتی میگن خدا مطعم است، یعنی اقتصاد مردم رو تعیین میکند، برکات رو میده. خب خدا مطعم است، یعنی رازق است، تأمین رزق به دست اوست. این صغرا، هر که رازق است معبود است این کبرا، پس خدا معبود است. این نتیجه نه تنها مطعم است بلکه لایطعم، نیازی به طعم ندارد. یک مطعمی که غنی به ذات است او رو باید عبادت کرد، نه کسی که حالا یه چیزی به ما داد. اون رازق غیر مرزوق را باید عبادت کرد. اون مطعمی که لایطعم است او رو باید عبادت کرد، یعنی اون غنیه که به هیچ چیز نیازمند نیست. خب این دو بار هم بعد قول اینی امیر تو ان اکون من اول من اسلم ولا تکونن من مشرکین، باران سوم که خوفم من النار است. قول اینی اخاف این عصیت ربی عذاب یوم عظیم. بالاخره انسان یا حبن لله عبادت میکنه که او چون فاکر است و معبود است و محبوب است و مشکور، یا شوقن الالنعمه عبادت میکنه که هو یطعم و لا یطعم، یا خوفن من النار عبادت میکند اینی اخاف و این عصیت ربی عذاب و یوم عظیم. ست راه دیگه، این راه سگانه از این سوره مبارکه انعا قبلا بحث شد. حالا مشابه اون را در همین جا میفرمون به این که خدای سبحان فاتر من است و بالکل همه نیازها رو او تأمین میکند. وقتی که کل هستی مرا او تأمین کرده است، نیازهای مرا هم او برطرف میکند و مرجع ما هم او سراغ او هم میرویم. از این بت‌ها کاری ساخته نیست. حالا این اثبات توحید اما نفی شرک. اتخذوا من دونی آلهتن، چون الرحمن را همه میپذیرفتند. اگر رحمان بخواهد به من آسیب برساند، از این بت‌هاش کاری ساخته نیست. من این را از این مرسلین فهمیدم. این یوردنی رحمانو به ذره، این مکتب همه انبیاست که رحمان دارد عالم اداره میکند. منطور تو بیانات نورانی اهل بیت مقصد موجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه خیلی باز شده، تفصیل شده، شرح شده. این که میگن رحمت خدا سابق است بر غضب او، قبلا مراده فرمودید، معناش این نیست که رحمت خدا بیشتر از غضب اوست، البته رحمت او بیشتر از غضب اوست، اما این تعبیر که سبقت رحمت او غضبه، معناش این نیست که رحمت او بیشتر است، بلکه معناش این است که رحمت او پیشتر از غضب اوست. این بیان نورانی و سجاد اینه، یا من تسعى رحمته امام غضبه، یعنی خدایا هر جا بخواهی غضب کنی و عذاب بکنی، پیشابیش رحمتت حرکت میکند، نقشه میکشد که این غضبت رحیمانه باشد. یا من تسعى رحمته امام غضبه، پس غضب الهی، عذاب الهی، جهنم الهی معموم است، نه امام. رحمت او به عنایت او امام است و امام. او نقشه می کشد که فرونجا باید عذاب باشه، فرونجا باید لطف و رحمت باشه. اون امام، اون مهندس مقابل ندارد. این بهشت و جهنم مقابل همان، این رحمت خاص است که مقابلش عذابه، این عذاب است که مقابل رحمت رحیمیه است. وگرنه الرحمانی که اسم اعظم است این مقابل ندارد. الرحمان گاهی دستور میدهد که فرونجا باید عذاب باشه، برای اینکه اینها کشتاری کردن، مردم را کشتن و عدل باید اعمال بشه و یشک صدور مؤمنین باید باشه. این عین عدل است، این عین رحمت الهی است. لذا اونجا جهنم هست، اونجا عذاب هست، برای اینکه عدل برقرار بشه، نه اینکه تشفی برقرار بشه. الرحمن عذاب میکند نه المنتقم. این المنتقم را ما در کنار محدوده عذاب اگر میبینیم، معناش نیست که اون فرمانده کل منتقم است. فرمانده کل رحمان است، اون رحمان مقابل ندارد. شما ببینید الله موصوف قرار میگیرد برای خیلی از صفات، الرحمن موصوف قرار میگیرد برای خیلی از صفات، اما الرحمن را یا الله را صفت برای چیزی قرار نمیدن. اینا پیشاپیش حرکت میکنن، این را مشرکین هم قبول داشتن، منتها خیال میکردن که الرحمن مال مدبرات امر است، جهان را سپرده و آزرده به فرشته ها و امثال ذالک، اونا دارن اداره میکنن. حالا این شخص فهمید که الرحمن دارد عالم اداره میکند. اگر الرحمن بخواهد عذاب بکند، احدی نمیتواند مقاومت کند، چون همه زیر مجموعه الرحمن هم. اون رو سوره توبه رو قبلا هم گذشت که ابن عباس و امثال ابن عباس بناشون بر اینه که سوره توبه و سوره انفال جمعاً یک سوره است و این تتمه سوره انفال است. اما اون راه معروف این است که بالاخره این براءت‌نامه است، این قطعنامه است، این از اول باید با غضب شروع بشود. همون الرحمن مطلقی که در ام الکتاب آمده، او دستور میدهد که در قطعنامه ها در بیان براءت و ابراز براءت دیگه جا برای رحمت نیست، اون رحمان مطلق دستور داده. خب فرمود ای یورد من رحمان و بذرن لا تغن انی شفاعت هم شیعاب، اصلا اجازه شفاعت ندارن، برفرضم شفاعت بکنن کسی گوش نمیده، پس از بودها کاری که ساخته نیست. حرف این مرسلین را گوش بدید که شما را به الرحمن دعوت بکنند، این دعوت با فطرت شما آشناست، مگر شما مخلوق او نیستی، مفتور او نیستی. خب مفتور با طرف فاطر خودش گوش بده، این در درون شما فطرتی دارد که این فطرت صدای آشنا را تشخیص میدهد. این میگوید که دیگران هم مثل شما، چرا اونا رو میپرستی؟ حرف انبیا با گوش فطرت آشناست، من از زبان فطرت خودم حرف میزنم، میگم این هایی که آمدن تو شهر ما دارن دعوت میکنن، صدای اینا صدای آشناست، بیگانه نیست، از فطرت من خبر میدن، از خاطر من خبر میدن، دل من حرف اینها را میشناسد. الذی فطرنی، تو سوره مبارکه انعام هم سخن از فطرت بود، تو این سوره هم سخن از فطرت است، یعنی این دل حرف اینها را میشناسد. از این کودک مهد کودک سوال بکنی چرا برمیگردی، میگه این صدا برای دل من و جان من آشناست. هرچه دیگران در این بازی این کودک صدا بزنن، چون سرگرم بازیست گوش نمیده، اما همین که مادر بیاد گوش میده، این صدا برای او آشناست، صدای انبیا برای فطرت و آشناست. این هر کار این برهان اقامه کرده، اینا نمیتونن نجات هم بدن، کاری از اینو ساخته نیست. اگر من این کار بکنم در اون زمان رجوع گرفتار عذاب الهی میشوم، معاذ الله، اینی ازن لفی زلال مبین، من بالاخره موضع خدا مشخص کردم، به این مرسلین فرمود اینی آمنتو به رب کن، شما گوش بدید و شاهدم باشید. دیگه اونها قیام کردن، همین کسی که از اقصای مدینه آمد رو شهید کردن. ذات اقدس اله فرمود به این شهید گفته شد مستقیمن وارد بهش شو، قیلت کل جنه، دیگه اون احتضار و سؤال و حوادث برزخ و امثال زاله برای شما نیست، این مستقیمن وارد جنت برزخی میشه، قیلت کل جنه. دفعتن دید این اوضاع عوض شد و فهمید به این که وارد جنت برزخی شد که روزت من ریاض الجنه. بعد به همون قوم گفت، من دیروز به شما گفتم که یا قوم تبع المرسلین، امروز میگم خدا با من چه کرد، یا لیت قوم یعلمون بما غفر لی ربی. ما سابقه بت‌پرستی داشتیم، اما این صدای آشنا رو شنیدیم، پذیرفتیم، ایمان آوردیم، در این راه فداکاری کردیم، جون دادیم، انبیا رو یاری کردیم، وارد این زمان شدیم. ای کاش شما میفهمیدید اینجا چه خبر است. فرق دارن به هم، ما یه چراغی داریم مثل اینکه چشم و گوش کارشون ادراک است، دست و پا کارشون حرکت به فعل. نمونه هایی که قبلا ذکر کردیم اینه که خدا چشم داد که ما مار عقرب را ببینیم، دست و پا داد که نجات پیدا کنیم. حالا اگر کسی دست و پای خود را فلج کرد یا در اثر این که گرفتار دشمن شد اون دشمن دست و پای او را بست، این کاملا مار عقرب را میبینه. احتیاج ندارد که به میکروسکوپ و تلسکوپ و دوربین و عینک و ذره‌بین بدیم که اعتراض هم نمیشه کرد مگه تو ما رو عقرب رو ندیدی. خب بله ما رو عقرب دید، ولی چشم که فرار نمیکنه، این دست و پاس که فرار میکنه بسته است. این که بینید یه عالمی یه قرآن تفسیر میکنه بعد به رشوه که رسید روی میز یا زیر میز از هیچی نمیگذره، آیه حجاب رو میخونه با نامحرم تماس داره، نمیشه بهش گفت مگه نمیدونی؟ این اشکال وارد نیست، مگه چشم عفیفه؟ اونی که عفیفه دست و پاس دست و پا بسته است. عقل نظر یعنی سواد حوزه و دانشگاه سواد است، چشم است نه دست و پا. دست و پا رو شیطان بست. این بیان نورانی هست امیر که فهمت کم من عقل اسیر تحت هون امیر. اون عقلی که ائمه فرمودن قبضه به رحمان و اکتسل به جنان، شیطان اون رو زنجیر کرد. خب این هر چی درس بخونه مگر فهم مشکل حل میکنه؟ فهم شراب است، 50% حل میشه. از عقل نظر یعنی عقل حضور دانشگاه هیچ، یعنی هیچ کار عملی نباید توقف داشت. این میفهمه بره، خوب سخنرانی میکنه، خوب درس میگه، خوب کتاب مینویسه بره، اما کار مال عقل عملی است که بهی عبد الرحمن و اکتسیب الجناب. او اگر فلج شد خب اصلا چیکار بکنه؟ بکنه اشکال به این آقا که تو که میدونستی، تو که آیه رو تفسیر کردی، چرا اعتراف میکنی؟ اشکال وارد نیست، برای اینکه فهم که مشکل حل نمیکنه. فهم چراغه؟ بله خوب چراغه. خب اگه کسی پاش فلجه، لغزانه، نورفتن قوی هم دستشه، خب شما چه اعتراضی دارید بکنید؟ بگید مگه شما چراغ نداشت؟ خب برای چراغ داشتیم، ولی چشم که راه نمیره که، این پا باید راه بره، این پا بسته است. اگر کم من عقل اسیر تحت هون امیر، این بیان نورانی از امیر ناظر به اینه که اینی که باید کار بکنه بسته است، اینی که باید بفهمه مشعل ورزی میکنه. این شخص هم گفته که ای کاش شما میفهمیدید اینجا چه خبر بود. شما حرف میزنید، بله چشمتون قویه، گاهی ممکن دوربین داشته باشید، عینک داشته باشید، تلسکوپ داشته باشید، میکروسکوپ داشته باشید، ریز و دور و درشت و نزدیک همه رو ببینید، اما چشم از ما را عقرب فرار نمی کند. دست و پا را باید آزاد کرد. این زنجیری که قرآن کریم گفت جعلنا من بین ایدیهم سدًا و من خلفهم سدًا، این از این آیات حسن مبارک هست دعیم سلام الله علیه بحره گفته کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. هوا با عقل نظری که کار ندارد که، هوا مربوط به عمله، هوس مربوط به عمله. اینا آمدن این عقل عملی رو زنجیر کردن. خب این جریان معتادا چرا حرف آدم رو گوش نمیدن؟ شما میخواید نصیحت کنی؟ این که هر شب با کارتون و جدول مأنوسه، از همه بیشتر او خطر رو میفهمه، شما میخواید نصیحت کنی؟ بگید عاقبتت بده، این آوارست تو جدولی و کارتونیه، پس خطر را بیش از همه به پیش از همه او بلده. تصمیم، عزم کاملا مرزش از استدلال و جزم جداست. جزم، استدلال، قیاس، برهان، اینا مال عقل نظری است که منزله چشم جان است. عزم، اراده، نیت، باور مال عقل عملی است که منزله دست و پای جان است. این دست و پا فلجه. این بیان نورانی سوره اعراف بود که پیامبران آمدن دست و پای مردم رو باز بکنن. یزدعو انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليه. این شخص مشکل علمی نداره، این شخص اون نیروی که باید از یعنی از، جذب یعنی جذب، اراده کنه، نیت کنه، اخلاص کنه، تصمیم بگیره، این فلجه، باید این رو درمان کرد با نصیحت که این درمان نمیشه که. بله، اما برای کسی که دست و بالش بسته نباشه، این مواظب است که دست و بالش نبنده. این علم برای همینه. اما اگر یه قدری مسامحه کرد، اول مکروهات، بعد معصیت صغیره، بعد معصیت کبیره، وقتی فلج شد، رب عالم قد قتله جهله، ما این کلمات میبوسیم، روایات رو زیر سر میذاریم، به همین جهت دیگه. این بیان نورانی هست زمیره دیگه. به علمه معه لا ینفعه. خیلی از علما هستن که پشت جهلن، این جهل در مقابل عقل عملی است، نه در مقابل علم. خدا غریق رحمت کنه مرحوم کلینی دو، اون که کتاب العلم و الجهل ننوشته. این جلد اول کافی، اولش کتاب العقل و الجهل است، بعد کتاب العلم. علم مقابل ندارد. اونی که مقابل دارد و دشمن دارد عقل است، اون عقلی که عبد به رحمان. فرمود خیلی از علما هستن که کشته جهلن. رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ینفع. فرمود لا تجهل علمكم جهلا ولا یقینكم شکا، اذا علمتم فاعملوا و اذا تیقنتم فاقدموا. الحمد لله رب العالمين.